بارز سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. در جریان ساعتی که با هم هستیم، من امید مرزبان میزبان شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% بیشتر شده است. و همچنان به مرکز ثبت نام کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری رفته و خبر میشیم که امروز کیها ثبت نام کردند و یا خواهند کرد. اما در آغاز سرویس خبری را داریم با لیزا حیدری.
روسیه و هندوستان در مورد افغانستان پس از سال 2014 ابراز نگرانی کردند. یونما میگوید در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% بیشتر شده است و تعداد تلفات دو زلزله اخیر در پاکستان به 400 تن رسیده است. روسیه و هندوستان در مورد افغانستان بعد از سال 2014 ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بعد از ملاقات با همتای هندیش سلمان خورشید روز چهارشنبه در مسکو اظهار داشت که دو کشور در نظر دارند که برای برخورد با تهدیدهای احتمالی از افغانستان تلاشهای خود را هماهنگ بسازند. وزیر خارجه هندوستان سلمان خورشید اظهار داشت:
ما در مورد وقایع افغانستان و تهدید تروریسم نظر مشترک داشتیم، به این معنا که تروریسم تنها امنیت و ثبات در افغانستان را به تهدید روبرو نمی سازد، بلکه به تمام منطقه و جهان تهدید بار می آورد.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت روسیه و هندوستان حاضرن برای ایجاد یک افغانستان آزاد و عاری از تروریسم کمک‌های خود را به این کشور ادامه بدهند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% بیشتر شده است. رئیس شعبه حقوق بشر یونما خانم جورجیتا گاکنون که در جریان سفر 3 روزه در افغانستان میباشد، دیروز به خبرنگاران در جلال آباد گفت که اکثریت این تلفات در ولایات شرقی افغانستان رخ داده و مخالفین مسلح عمدن بر اهالی ملکی حمله میکنند. او همچنان در مورد خشونت علیه زنان صحبت کرده گفت با وجود که محاکم و سارنوالان از قانون رفع خشونت علیه زنان تا حد استفاده میکنند، اما از این قانون استفاده کافی صورت نگرفته و خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید یک تعداد افراد جدید در پست‌های مهم این وزارت تازه تعیین شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزاده گفت که به اساس تغییرات جدید، جمال عبدالناصر به حیث معین محافظت عامه، محمد حیدر بصیر معین تأمینات و اکرام الدین یاور معین اداری تعیین گردیدند.
دو برنامه بسیار مهم پیشروی داریم که تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان است. از طرف دوم امنیت انتخابات است که فوق العاده مسئله مهم است و برای این دو برنامه مهم راه بردی نیاز است تا یک سلسله تدابیر و تعیینات و تغییرات و برنامه‌هایی که روی دست گرفته شده باید عملی شود.
با گفته آقای صدیقی به میان آوردن تغییرات یک امر عادی است و تأثیرات مثبت را در پی خواهد داشت. و یک شرکت آمریکایی توپ‌های آمریکایی جنگی را برای اردوی افغانستان مهیا می‌سازد. نظر به گزارش‌های یک شرکت آمریکایی که مرکز آن در نیویورک است، بیش از 900 توپ 60 میلی‌متری M224 را برای اردوی ملی افغانستان ترمیم می‌کند. این اقدام جزء یک برنامه حکومت آمریکا برای تجهیز بهتر قوای امنیتی افغانستان می‌باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت محلی ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان میگوید که تعداد تلفات دو زلزله اخیر در اینجا به 400 نفر رسیده است. وزیر اعلی بلوچستان عبدالملک بلوچ در مرکز این ایالت شهر کویته گفت زلزله به قدرت 7.7 درجه ریشتر در 24 سپتامبر و به تعقیب آن زلزله دیگر روز شنبه به قدرت 6.8 همچنان 800 نفر دیگر را زخمی ساخته و بیش از 100,000 نفر را بی سرپناه ساختند. در گزارش قبلی از بلوچستان تعداد تلفات 500 نفر گفته شده بود. بلوچ در یک زمان صحبت می کرد که رساندن کمک ها به قربانیان زلزله ادامه داشت. اردوی پاکستان کمک ها را از طریق هوا به اینجا می رسانند و هلیکوپترها زخمیان را به شفاخانه انتقال می دهند. مذاکره میان بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه به جای نرسید و شماری از اداره‌های دولتی این کشور برای سومین روز از فعالیت بازماندند. پس از این مذاکرات اعضای کنگره از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه گفتند که جانب مقابل از خود انعطاف نشان نمی‌دهد تا مذاکره به نتیجه برسد. پیش از آغاز مذاکرات میان اعضای کنگره از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه، بارک اوباما هشدار داده گفت نهادهای اقتصادی باید از ادامه مسدود بودن اداره‌های حکومتی نگران باشند. اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNBC گفت با جمهوری‌خواهان تا زمان مذاکره نمی‌کند که آنها حد قرضه آمریکا را از 16.7 تریلیون دلار بیشتر سازند.
تا زمانی که کنگره به وزارتخانه اجازه پرداخت آنچه را که خود کنگره قبلا تصویب کرده بود ندهد، ما وارد سلسله ای از مذاکرات نخواهیم شد.
به دلیل مسدود بودن اداره های دولتی، صدها هزار کارمند این اداره ها بر رخصتی بدون معاش فرستاده شده و محلات تاریخی و پارک های ملی آمریکا بسته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز از حکومت سوریه خواست که دسترسی را به صدها هزار نفر ملکی که در جنگ داخلی این کشور محاصره مانده بودند ضمانت کند. در اعلامیه‌ای که دیروز توسط ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر شد، از رئیس جمهور سوریه بشارالاسد تقاضا می‌شود که راه محفوظ و بدون موانعی را برای رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند در مناطقی که در خطوط جنگ اسیر مانده‌اند باز کند. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که تا ختم سال جاری تعداد مهاجرین سوریه در کشورهای همسایه آن به 3 میلیون نفر خواهد رسید. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن سلاح‌های کیمیاوی سوریه باید نابود شوند. و وزارت خارجه روسیه میگوید که سفارت این کشور در پایتخت لیبیا ترابلس توسط افراد مسلح نامعلوم شب گذشته مورد حمله قرار گرفت. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری ایتار تارس اظهار داشت نظر به معلومات ابتدایی کدام دیپلمات روسی در این حمله زخمی نشده است. تلویزیون العربیه هم در این مورد حمله خبرهای را به نشر رسانده است. نظر به گزارش العربیه، حمله کنندگان از ماشیندار استفاده کرده و در صحنه سفارت صدای فیر به گوش می رسد. پایان اخبار.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش هایی که در همین ساعت جا دارند. انتظار می رود امروز شماره دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. افزایش 16% در تلفات ملکی در افغانستان سازمان ملل متحد را نگران ساخته است. و پروسه خلع سلاح افراد غیر مسئول در پروان با بنبست روبرو شده است. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه فریاد بی صدا در انتظار شماست. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم و همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم و آرزوی صبح خوشتان را دارم. انتظار میره امروز هم شماره دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام بکنن. همین حالا اسدالله لودین را در مرکز ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در کابل با خود داریم از طریق تلفن و از وی میپرسیم که آیا امروز تا به حال کسی ثبت نام کرده یا نه. سلام لودین، تا به حال امروز کسی ثبت نام کرده یا خیر؟
تشکر مرزبان، سلام به شما و ایجا که ما با مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کردیم یا تایید نمی کنند که امروز کی به خاطر ثبت نام به کمیسیون خواهد آمد، اما به اساس گزارش ها قرار است عضو پیشین ولسی جرگه استاد عبدالرب رسول سیاف با دو معاونش امروز به خاطر ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات بیاید. دقیقه قبل ویدیو ما با بعضی مسئولین دیگه صحبت کردیم، گفتند که استاد عبدالرب رسول سیاف معاون دوم خود هم انتخاب کرده که او رئیس ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی است. استاد سیاف دیروز در ولسی جرگه هم استعفای خود که اعلان میکرد، گفت که فردا با کمیسیون میره به خاطر ثبت نام. معاون اولش وزیر ابوبکر اسماعیل خان و معاون دوم خود هم گزارش ها میگه که رئیس ولی سرگ عبدالرؤوف ابراهیمی را تعیین کرده. تا به حال نامده، اما اینجا آمادگی گرفته شده در کمیسیون مستقل انتخابات و در مرکز ثبت نام کارمندانش آمده. از این تدابیر معلوم میشه، از آمادگی ها معلوم میشه که شاید در چند دقیقه، در چند ساعت.
خب کاندیداتوری آقای رؤوف ابراهیمی به حیث معاون دوم عبدالرب رسول سیاف حتما از طرف منابع رسمی تا به حال تایید نشده، بله؟
نه خیر، ما اینجا دقیق قبل با ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات صحبت کردیم و گفتن که ما نمیتونیم تایید کنیم، چرا که احتمال میروند چیز همیتونی چیز باشه، اما گفت که ما تایید نمیکنیم، شاید وقتی که خود استاد سیاف با کمیسیون مراجعه کنه و دستخانانی از اون معلوم خود شد که کی را به حیث معاون دوم خود انتخاب کرده.
از کاندیدهای احتمالی دیگه چه خبر است؟ آقای گلاغا شیرزوی هم دیروز اعلام کرد که کاندید هست و همچنان روز پیشتر آقای اشرف غنی احمدزی. تا به حال انتظار میره که اینا هم بیان امروز ثبت نام بکنن، چون فقط 3 روز مانده به پایان مرحله ثبت نام کاندیدا.
بله، قسمی که شما گفتین آقای مرزبان روز اخیری ثبت نام روز یکشنبه است، یعنی 3 روز بعد. امروز فقط رسمیت تا 12 بجاش قرار است. روز جمعه یعنی فردا هم بعضی کاندیدا که مصاحبت کنیم با ثبت نام جایه که در او هم قسمی که خودتان گفتین آقای اشرف غنی احمدزی شامل است که او از پوز خود استفاده داده، والی ننگرهار گل آقای شیرزی هم از پوز خود روز استفاده داده شد و هم فردا یا پس فردا یا تا روز یکشنبه را به کمیسیون مراجعه کنه. در ضمن قیوم کرزی هم که برادر حمید کرزی است، او هم قرار است به خاطر ثبت نام به کمیسیون مراجعه کرده، اما به خاطر امروز فقط سخن از آمدن استاد سیاف در کمیسیون زده میشه.
بله، از کاندیدای دیگه تا به حال معاونینشان مشخص شده، مثل از آقای احمدزی و همچنان از آقای گلاغا شیرزوی و دیگران؟
نه خیر، تا به حال فقط چانزنی و رایزنی در بین گروه های سیاسی و افراد سیاسی جریان داره. تا به حال نهایی نشده که به حیث معاون اول دوم اشرف غنی خواهد بود، که به حیث معاون اول دوم قیوم کرزی خواهد بود. ما چند قبل با برادر قیوم کرزی، محمود کرزی، هم صحبت داشتیم. البته دو روز قبل گفتم که ما به خاطر انتخاب دو معاونین قیوم کرزی هم در حال سخنرانی با دیگر گروه های سیاسی هستیم، اما تا به حال با کدام توافق نهایی نرسیدیم.
با تشکر از عبدالله لودین، خبرنگار رادیو آزادی، از محل ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از کابل گزارش میداد لودین. تا بسته شدن این مرکز در همون جا هست و تازه ترین خبرها در رابطه با ثبت نام هر کاندید دیگره با ما و شما و زودترین فرصت در میان خواهد گذاشت. رادیو آزادی رو همراهی کنید. همچنان شنیدید که دیروز عبدالرب رسول سیاف و همچنان گلاغا شیرزوی دو تن اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید خواهند بود و انتظار میره امروز اینا هم بیاین به مرکز ثبت نام کاندیداها و ثبت نام بکنن، هرچند 3 روز دیگه هم به مهلت ثبت نام این کاندیدا باقی مانده. دیروز آقای سیاف و همچنان آقای شیرزوی در رابطه با کاندیدی خود چنین گفتند:
تصمیم به خاطر ایثار، قربانی و کاندید شدن برای خدمت از این ملت مظلوم است. معاون اول ما مشخص شده امیر صاحب اسماعیل خان است. معاون دوم ما ان شاء الله تا به روز مشخص است. چیز جلو انتخابات گرفته نمیتونه به خاطر از اینکه ما از لحاظ قانون راه دیگه برای انتقال قدرت نداریم. خلق راغلی و علمای کرام و مشران غلی و
مردم، علمای کرام و بزرگان قومی نزد من آمدند و از من خواهش کردند که در انتخابات سال آینده خود را به عیسی رئیس جمهور کاندید نمایم و من این خواست آنان را قبول کردم. اگر خدا خواسته باشد انشالله کامیاب می شوم و تلاش می کنم تا برای مردم این کشور با مشوره بزرگان صادقانه خدمت کنم.
اظهارات عبدالرب رسول سیاف و گلاغا شیرزوی در رابطه با کاندیداتوریشان در انتخابات ریاست جمهوری شنیدید. عبدالرب رسول سیاف تایید کرد که معاون اول خود را اسماعیل خان وزیر آب و برق تعیین کرده، اما گزارش هایی که تا به حال رسما تایید نشده به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی نشان می‌دهند که معاون دوم آقای سیاف آقای عبدالرؤوف ابراهیمی هست که تا به حال البته رسما اعلام نشده. تازه ترین خبرها در این باره را به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی را همراهی کنین و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی تازه ترین خبرها را در رابطه به انتخابات و دیگر رویدادهای مهم افغانستان و جهان خوانده و شنیده میتونین. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هست. و همچنان فراموش نکنین که در برنامه زیر در برنامه در امواج آزادی امروز در رابطه به انتخابات و کاندیداتوری تعداد از شخصیت های معروف افغانستان در این انتخابات بحث خواهیم کرد. ما را همراهی بکنید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% بیشتر شده است. رئیس شعبه حقوق بشر یوناما در جریان سفر 3 روزه در افغانستان دیروز به خبرنگاران در شهر جلال آباد گفت که اکثریت این تلفات در ولایات شرقی افغانستان رخ داده و مخالفین مسلح دولت عمدن بر اهالی ملکی حمله میکنند. بیشتر از سعید سمی عباس میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه موافقت را تصویب نمود که به اساس آن از حکومت سوریه تقاضا می شود راههای رساندن کمک به افراد ملکی را که در مناطق جنگ اسیر مانده اند باز نماید. در اعلامیه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان در مورد رساندن کمک ها
با معذرت از مشکلی که پیش آمد گزارش در رابطه با رویدادهای سوریه تا لحظات بعد میشنوید. حالا هم از سید سمی عباس در رابطه با اظهارات رئیس شعبه حقوق بشر سازمان ملل متحد میشنویم که در کابل گفته که در جلال آباد گفته که تلفات ملکی 16% در 8 ماه اول امسال بیشتر شده.
دفتر یوناما میگوید تعداد قربانیان ملکی چه تلفات و چه هم مجروحین در افغانستان در 8 ماه اول سال جاری 16% بیشتر شده است. در این مورد رئیس شعبه حقوق بشر یوناما جورجتا کگنون دیروز تا سفر به جلال آباد به خبرنگاران توضیحات داد. با گفته خانم کگنون یوناما در ولایات شرقی افغانستان کنر و لغمان 45% بیشتر تلفات ملکی را درج کرده است. با گفته کگنون در 8 ماه اول سال 2013 در حدود 19% تمام تلفات ملکی در ولایت شرقی افغانستان رخ داده است. با گفته این مقام یوناما، مخالفین دولت که حملات عمدی را علیه اهالی ملکی ادامه می دهند سبب بیشترین تلفات ملکی شدند و فعالیت های آنها تنها به خشونت محدود نبوده بلکه ربودن و تهدید مردم ملکی را نیز در بر می گیرد. سرمنشی ملل متحد بان کی مون در تازه ترین گزارشش در مورد افغانستان در رابطه با بد شدن امنیت در این کشور و تأثیر آن بر اهالی ملکی اظهار نگرانی کرده است. در کنفرانس خبری دیروزه خانم کگنون در مورد یک تمایل نو در جنگ ها صحبت کرده و گفت که برخوردهای مسلحانه بین قوای حکومتی و مخالفین مسلح در مناطق اهالی نشین و قریه ها انجام می شود که مردم ملکی در صحنه جنگ اسیر می مانند. با گفته او در ولایت شرقی افغانستان برخوردهای مسلحانه زمینی دلیل بیشترین تلفات می باشد که نسبت به هر تهدید دیگر تلفات آن بیشتر است، از جمله انفجار ماین و کشتارهای عمدی. خانم کگنون در جریان سفر 3 روزه خود به افغانستان با مقامات این کشور، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی ملاقات کرد که موضوع تلفات ملکی در صدر صحبت‌های وی قرار داشت. در بین موضوعاتی که مقام ملل متحد در افغانستان با آن اشاره کرد، خشونت علیه زنان و نقش زنان در انتخابات سال 2014 در این کشور شامل بود. نظر به گفته یوناما، در حالی که سارانوالان و محاکم از قانون رفع خشونت علیه زنان بعضن استفاده می کنند، اما استفاده عمومی از این قانون چشمگیر نیست. به گفته یوناما برای رسیدن به این مرحله که از تمام زنان و دختران توسط این قانون حمایت صورت بگیرد، فاصله طولانی در پیش است. با گفته یوناما موضوع را پر ندادن در مورد اکثریت خشونت ها علیه زنان و بیمیلی حکومت برای تحقیق در مورد قضایای خشونت علیه زنان مانع مهم در راه پایان دادن اعمال خشونت آمیز علیه زنان به شمار می رود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
حالا به ولایت های شمال کابل میریم. به پروان و کاپیسا. از پروان خبر میرسه که پروسه خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول یا دایاک با بنبست روبرو شده است. شماره از مقامات این پروسه یا این برنامه این سخن را به رادیو آزادی گفتند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش را همین حالا از پروان داریم و در این باره جزئیات را میپرسیم. با عرض سلام حنایش، علت این سخنان مقامات پروسه خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول چه هست؟ آیا واقعا مشکل هست خلع سلاح افرادی که در پروان هستند؟
دقیقاً همونطوری که شما اشاره کردین، اعتراف مسئولین برنامه دایاک یا جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان که این برنامه با بمب‌بست روبرو شده، به نحوی نشان دهنده است که گویا به قول اینا که وضعیت از نظر ثبات، از نظر تامین حاکمیت قانون، از نظر تامین حاکم یا بهبود حاکمیت دولت با مشکلات روبرو است. و در آخر هم شما هم شنوندگان عزیزم از طریق گزارش‌های مختلفی که از این ساحه داده میشه در جریان هستند که اوضاع شکایت مردم از افراد مسلح غیر مسئول از فعالیت‌های همیشگی اینا و گسترش حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول که باعث تهدیدات امنیتی میشن و بیشتر در اواخر دیده میشه و میزانش بلند است.
و حالا که انتخابات نزدیک است و حالا سخن از انتخابات و از ثبت نام رای دهنده ها میشه، این مسئله چقدر جدی شده؟ آیا گروه های مسلح غیر مسئول تهدید شمرده نمیشن در پروسه انتخابات؟
دقیقا این چیزی است که مردم هم در محلات مختلف ولایت پروان از این ناحیه نگران هستن و در صحبتایی که ما با مقامات امنیتی ولایت پروان در مورد تأمین امنیت انتخابات صحبت داشتیم، اونا چندین نقطه را هر یکل 19 نقطه را اشاره کردن که به دلیل مشکلات امنیتی نمیتونن تضمین کنن که در اونجا ممکن است در آینده انتخابات برگزار شود. این مسائلی است که اما مهمتر از اینکه از نظر روانی مردم ذهنش زیاد تحت فشار قرار داره که از یک طرف در چند نقطه نسبت به چند دور گذشته انتخابات در ولایت پروان که طالبات تسلط نداشتن و حالا حاکمیت دارن در چند منطقه، علاوه بر اون مسئله موازی با این خطر که از نظر امنیتی مردم از اون نگران هستن، حضور گسترش حضور افراد یا گروه های مسئله غیر مسئول هم تهدید دیگه شمرده میشه. در گذشته در دور گذشته مثلا ساحات از ولسواری کویسافی با این پیمانه که امروز طالبان فعالیت دارن وجود نداشت. در قربانها که مسیر در واقع شارای بامیان کابل تشکیل میده، ای را به هیچ وجه به این پیمانه امروز ناهم نبود از نظر فعالیت های مخالفین مسئله دولت. در کناری مثلا نگارنه این مردم همواره بیشتر از خطرات امنیتی از ناحیه سیاسی که طالبان فعالیت دارن، بیشتر شکایت مردم از ناحیه حضور گروه های مسئله غیر مسئول است که حالا دایاب مسئولانش اعتراف دارن با این مسئله که نمیتونن با آنچنان چه که برنامه ریزی های قبلیشون ایجاب میکرد بتونن از نزد گروه های مسئله غیر مسئول جمع آوری کنن.
با تشکر احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش میداد. شنیدید که شماره از مقامات پروسه دایاب یا پروسه خلع سلاح افراد مسئله غیر مسئول اعتراف کردند که این پروسه در ولایت پروان با بنبست روبرو شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما باید قرار زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. حالا هم از پیروزی دیروز تیم ملی کرکت افغانستان. تیم کرکت افغانستان دیروز در یک بازی خیلی آسان حریفش کینیا را شکست داد و یک گام دیگر هم به جام جهانی نزدیک شد. بازی فردای افغانستان با کینیا باز هم خیلی سرنوشت ساز است. افغانستان در صورت پیروزی به جام جهانی سال 2015 راه خواهد یافت. همین محمد عزیز غروال مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان ساعت پیش در یک تماس تلفنی در رابطه با بازی دیروز و بازی فردا به ما گفت.
بورد دیروز ما یک بورد بسیار عالی بود در برابر کیمیا و روی روانی آنها بسیار یک تاثیر منفی گذاشته است. ما توانستیم که یک تیم را که پیشینه 140 ساله در کرکت دارد با با نوجوانان خود و با کرکت بازان خود که از 14 سال بدین سال بدین سو کرکت میکنه شکست بدیم. واقعا که برد دیروز ما یک تاثیر بسیار خوبی گذاشته است و انشاءالله ما برای فردا پلان های بسیار خوبی داریم. مربی ما و همچنان بازیکنان ما فردا با یک پلان بسیار عالی وارد میدان خواهد شدن.
حمید حسن بولر معروف افغان پس از مصدومیت طولانی باز هم به میدان آمد و یک بار دیگه هیاهو برپا کرد. فکر میکنین حمید حسن در جام جهانی هم چنین دستاوردهای خود داشت؟
بله، حمید حسن از اول تا به امروز که در تیم ملی افغانستان بازی میکنه واقعا از خود شایستگی های عالی را نشان دادند. او بعد از مصدومیتی که یعنی از یک مدت طولانی یا برای یک دو سال داشت، باز هم در مسابقات که در برابر کنیا داشت، مسابقات 20 اوره و مسابقات یک روزه که دیروز انجام یافتی، نشان داد که او هنوز هم حمید حسن است و هنوز هم یک فرزند غیر افغانستان.
و در مورد نوروز منگل چی میگین؟ تا سال 2015 دو سال دیگه باقی است، های نوروز منگل را ممکن هست در تیم داشته باشین؟
بله، نوروز منگل یک بازیکن تجربه کار و یک بازیکن ورزیده و سابقه تیم کرکت افغانستان است. او من حیث یک عضو فعال کرکت تیم ماست که از مشوره های خود همه بازیکنان نو را مستفید می سازه. ما توقع داریم که انشالله نوروز منگل بله. تیم خود را در مسابقات 2015 یاری خواهد نمود.
بله، بسیار کوتاه، پس می تانیم مژده بتیم برای افغان ها که تیم کرکت افغانستان به جام جهانی راه یافت انشالله. بله، بعد از همین مسابقه فردا.
بله انشالله روز جمعه یعنی تاریخ 4 اکتبر کابل باز هم شاید یک جشن ملی خواهد بود.
با تشکر آقای عزیز غروال، زنده باشین. افغانستان افسانه ها، گنج میان ویران ها، فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها، پیروزی از آن ماست، پیروزی از بله، بازم امیدوارستم پیروزی از آن ما شوه و تیم کرکت افغانستان بازی را فردا در مقابل کینیا برنده شوه و به جام جهانی راه بیفته. با گفته آقای عزیز غروال، باز هم شاهد یک جشن در کابل خواهیم بود. امیدوارستم این جشن خیلی به خوشی و خوبی برگزار شوه. حالا از مقیم نایب میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه امریکایی وال استریت جورنال در شماره اخیر خود تحت عنوان در افغانستان رقابت انتخاباتی آغاز شده است، مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. به نوشته روزنامه، با کاندیدی عبدالله عبدالله سیاستمدار افغان، رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده و به شایعات پایان بخشید که معاونین او کیها خواهند بود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد انتظار می رود که در چند روز آینده، یعنی قبل از ضرب الاجل روز یکشنبه، چهره‌های شناخته شده دیگر هم نامزدیشان را با مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهند کرد. در جمع این کاندیدان قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان، عبدالرب رسول سیاف سابق رهبر جهادی، جنرال رحیم وردک سابق وزیر دفاع و دکتر اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان شامل خواهند بود. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد توقعات مردم از انتخابات آینده ریاست جمهوری خیلی زیاد است، اما در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به وجه درست برگزار گردد و انتقال قدرت صورت گیرد، این اولین بار در تاریخ افغانستان خواهد بود که قدرت به طور دموکراتیک انتقال می یابد. روزنامه امریکایی وال استریت جورنال می نویسد در این اواخر فاصله بین حکومت و مردم در افغانستان ایجاد شده و دشمنان افغانستان از این خلا نفع برمی دارند. به نوشته روزنامه، عبدالله عبدالله در جریان ثبت نامش گفت: ما توقع داریم که حکومت به قانون احترام بگذارد و باید به هدف حمایت از کدام کاندید خاص از قدرت دولتی استفاده نکند. روزنامه واشنگتن پست در مورد ویزای اقامه ترجمانان افغان و عراقی در امریکا مطلب را به نشر رسانده می نویسد. کانگرس امریکا لایحه اقامه ترجمانان افغان و عراقی را که با نیروهای امریکایی در این کشور کمک و کار کرده اند تصویب کرده است، اما مدت زیادی از دوسیه های این ترجمانان می گذرد و آنها تا هنوز منتظر پاسخند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد امریکایی ها جنگ افغانستان و عراق را به اشتراک آنانی که به دموکراسی و آزادی متحدند با کمک افغانان و عراقی ها با بهای خون و پولشان به پیش بردند. افغانان و عراقی ها به این باورند که ایالات متحده امریکا آنچی را که می گوید با آن عمل می کند.
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 9:30 به وقت افغانستان شدین. هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با لیزا حیدری.
روسیه و هندوستان در مورد افغانستان پس از سال 2014 ابراز نگرانی کردند. یونما میگوید در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% افزایش یافته است. وزارت داخل افغانستان میگوید یک تعداد افراد جدید در پست‌های مهم این وزارت تعیین گردیدند. تعداد تلفات دو زلزله اخیر در پاکستان به 400 تن رسیده است. و مذاکره میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه به نتیجه مانده است.
فشرده خبرها را از لیزا حیدری شنیدید. تفصیل خبرها را روی امواج روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت رادیو آزادی هستند. چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم. یک افغان که به قتل 3 عسکر استرالیایی در سال گذشته در ولایت اروزگان متهم بود دستگیر شده است. لوید رستیز استرالیا دیروز گفت که حکمت الله که در ماه فوریه توسط ارگانهای امنیتی پاکستان دستگیر شد اخیراً به افغانستان انتقال داده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس میشنویم که جزئیات آن را که تفصیل آن را آرش همایون دارد.
جنرال دیوید هورلی لوید ریستیز استرالیا روز چهارشنبه گفت حکمت الله افغانی که به قتل 3 عسکر نیروهای استرالیایی در سال گذشته در ولایت اروزگان متهم است و در ماه فوریه توسط ارگانهای امنیتی در پاکستان دستگیر شد اخیراً به افغانستان انتقال داده شده است. به گفته جنرال دیوید هورلی حکمت الله شب گذشته به افغانستان انتقال یافت و قرار است به اتهام 3 قتل محاکمه شود. لوید ریستیز استرالیا می گوید ما به طور خستگی ناپذیر و مصممانه برای تعقیب کسان تلاش میکنیم که مردم ما را مجروح ساخته و یا کشتند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد. حکمت الله متهم است که با فیر 10 تا 15 مرمی در بین گزمه عساکر در پایگاه نیروهای استرالیایی در شهر ترینکوت 3 عسکر استرالیایی را کشته، 2 تن دیگر را مجروح ساخت و بعد هم از محل حادثه فرار کرده بود. جنرال دیوید هورلی لوید ریستیز استرالیا میگوید اداره خدمات استخباراتی استرالیا، سازمان استخبارات نظامی وزارت دفاع آن کشور و ریاست امنیت ملی افغانستان در همکاری با اداره استخبارات پاکستان یا ISI برای 6 ماه متداوم برای دستگیری و انتقال حکمت الله به افغانستان کار کردند. تحقیقات وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که قبل از حمله حکمت الله تأمین امنیت پایگاه استرالیا در شهر ترینکوت ضعیف بوده، برای عساکر اردوی افغانستان اجازه دسترسی را به محلات می‌داد که عساکر استرالیایی در آنجا استراحت می‌کردند. تا هنوز انگیزه تیراندازی حکمت الله بر عساکر استرالیایی معلوم نشده است. انتظار می‌رود که به 3 عسکر استرالیایی نیز به خاطر خلای امنیتی در آن پایگاه جزای دیسیپلینی داده شود. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بر اساس ارقام ارائه شده توسط ناتو، در اثر تیراندازی نیروهای افغان بر عساکر خارجی که از آن به نام حملات داخلی نیز یاد می شود، در سال گذشته میلادی 62 عسکر خارجی در اثر 47 حمله در افغانستان کشته شده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در ادامه رویدادهای افغانستان فراموش نکنید تا لحظات بعد برنامه فریاد بی صدا را داریم. در این برنامه به ولایت تخار میریم. ساکنین ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب از افزایش ناامنی‌ها و تهدید طالبان در این ولسوالی نگرانی دارند. آنها ادعا می‌کنند که ضعف اداره ولسوالی در همه امور و کمبود نیروهای امنیتی در این ولسوالی سبب شده تا ناامنی‌ها و حضور نظامی طالبان در روزهای نزدیک گسترش یابد. بیشتر از رحمت الله رها از ولایت فاریاب می‌شنویم.
شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند با آنکه این ولسوالی از چند روز به این سو با تهدید طالبان روبروست، اما تا حال مسئولان مرکزی ولایت نیروهای تقویتی را نفرستادند. این باشندگان هشدار میدهند اگر مسئولان این مسئله را جدی نگیرند، آنان با زور ولسوال، قمندان امنیه، مدیر امنیت و سایر مسئولان اداره محلی را در این ولسوالی از وظایفشان سبکدوش خواهند کرد. از سوی دیگر این باشندگان علت همه ناامنی ها را ضعف در اداره محلی می دانند. در همین حال امام یار تقوا ولسوال کوهستان با تایید شکایت مردم این ولسوالی میگوید علت اساسی ناامنی ها تجمع طالبان از ولایات بادغی، صغور و ولسوالی های غرماج، قیصار، المار و گوزیوان فاریاب به این ولسوالی می باشد. کمبود شمار نیروهای امنیتی را آقای تقوا از دیگر دلایلی می داند که سبب قوی شدن روحیه طالبان در این ولسوالی شده است. به گفته ولسوال کوهستان با آنکه تشکیل پلیس در این ولسوالی 50 تن است، از این جمله تنها 30 تن به وظایفشان حاضر می شوند. آقای تقوا می افزاید چندین بار به مسئولان مرکزی تماس گرفته و خواستار حضور نیروهای تقویتی در این ولسوالی شده است، ولی هنوز مسئولان در زمینه توجه نکردند.
اینجا نیروهای امنیتی تشکیل پلیس ما 52 نفر تشکیل پلیس داریم، از 52 نفر در حضور 30 نفر حاضر است و دیگر شاهد است. طالب تعدید داره ولسوالی ما فعلا ما از نیروی مردمی استفاده کردیم. در غیر از اگر موضوع نیروی مردمی نمید بود، این ولسوالی طبعا پیش از اینکه شما با ما صحبت میکنید در روزهای قبل بعد از طالب سقوط میکرد، اما ما نیروهای مردم ما با سی ساخته مرکزش مردمی رو وقوع انداختیم و مردم در دور و بر ولسوالی سنگر گرفتن تا از خاک و مردم ولسوالی دفاع کرده باشند. و در غیر از او ولسوالی سخت مورد تهدید طالب است و طالب هر زمانی به فکر است که با چه وقت به ولسوالی حمله بکنند و هنوز هم به حضورشان در اون قسمت ها فعال است و تصمیم ازیره دارند که ولسوالی را تهدید بکنند و ولسوالی را سقوط بدهند. مقامات ولایتی را ما در جریان قرار دادیم، تماس های تلفنی هم داشتیم، به شکل رسمی مسئله ما خبر دادیمان و تا هنوز کدام نیروی امنیتی و قوه امنیتی رزرو یا کمکی به آدرس ولسوالی کوهستان از طرف ولایت نیامده.
از سوی هم عبدالستار بارز معاون والی فاریاب میگوید نیروهای امنیتی توان مقابله با طالبان را دارند و قرار است نیروهای بیشتر نیز به ولسوالی کوهستان فرستاده شود.
مردم با شهامت، متدین و شریف کوهستان همیشه از نوامیس ملی خود، از وطن خود، از خانه و کاشانی خود در پولی کارمندای ملکی و نظامی دولت قرار داشتند، دفاع کردند و دفاع میکنند و یقین داریم که باز هم دفاع میکنند و تدابیر خاص امنیتی ما اتخاذ کردیم که انشالله به زودی ها نتیجه از را مردم شریف و نجیب کوهستان خواهد دید. پلان های ویژه و خاص تدابیری امنیتی اتخاذ شده که ضرورت به افشای زود.
ولسوالی کوهستان در 120 کیلومتری شهر میمنه قرار دارد و با ولایات بادغی، صغور و سرپل هم سرحد می باشد که به گفته آگاهان اگر نیروهای بیشتر به این ولسوالی فرستاده نشود، کوهستان به پناهگاه دائمی طالبان مبدل خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و و حالا هم از رویدادهای جهان. در رویدادهای جهان عمدترین و داغ‌ترین خبر هم رویدادهای سوریه است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواست که باز شدن راه‌های رساندن کمک به مردم ملکی را که در مناطق جنگ زده محاصره شدند ضمانت کند. شورای امنیت دیروز در این مورد اعلامیه را تصویب کرد. رئیس شعبه بشری سازمان ملل متحد از کشورهای دیگر هم خواست که در راستای کمک به مهاجرین و آسیب دیده‌های جنگ سوریه از سخاوت کار بگیرند. شرح بیشتر از سید سمی عباس.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه موافقت را تصویب نمود که به اساس آن از حکومت سوریه تقاضا می شود راه های رساندن کمک به افراد ملکی را که در مناطق جنگ اسیر ماندند باز نماید. در اعلامیه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان در مورد رساندن کمک ها در دو طرف سرحدات سوریه سخن گفته می شود. در اعلامیه نو که توسط اتریش و لوکزامبورگ پیشنهاد شده است، شورای امنیت همچنان در مورد افزایش درجه خشونت در سوریه اظهار نگرانی کرده است. در این اعلامیه از حکومت سوریه و تمام اطراف زیردخل تقاضا می شود که اقدامات لازمی را پیش بگیرند تا تلاش های سازمان ملل متحد برای رساندن کمک ها به مردم نیازمند در سوریه به نتیجه برسد. رئیس شعبه بشری در سازمان ملل متحد خانم ولری اماس در اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: در منطقه ما باید شاهد حمایت بزرگتر و منسجمتر از خود مهاجرین و کشورهایی باشیم که از مهاجرین میزبانی میکنند. ما امیدواریم که کشورهای عضو به این تعهد واضح توجه کنند و با سخاوت بیشتر اقدام نمایند. یک جریان منظم تمویل کمک ها به کمک دهندگان زمینه رساندن کمک را فراهم می سازد و راه دوام کمک ها را به مردم نیازمند باز می سازد. هرچند حکومت سوریه گفته است که مخالف ماموریت های کمک رسانی کشورهای همسایه می باشد زیرا این کمک ها به شورشان می رود، اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری اظهار داشت که کشورش از برنامه کمک رسانی حمایت می کند. My government has been and still committed to the implementation. حکومت من هنوز هم کاملا متعهد است که برنامه رساندن کمک های بشری مورد نیاز کاملا عملی شود. ما با خانم ولری اماس پلان پنجم پاسخ به کمک های بشری را امضا کردیم و به پلان های قبلی عمیقا و کاملا احترام گذاشته و به عملی کردن آنها متعهد می باشیم. از این رو حکومت سوریه یک جزء تلاش های دست جمعی برای رساندن کمک به مردم سوریه می باشد در هر جایی که باشند. سازمان ملل متحد می گوید که تا ختم سال جاری تعداد مهاجرین سوریه ممکن است به 3 میلیون نفر و تعداد بیجا شدگان داخلی این کشور به 6 میلیون برسد.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا رسیدیم به پایان بخش خبری این ساعت. تقریبا 15 دقیقه دیگر که تا پایان این ساعت داریم یا بیشتر از اون به برنامه فریاد بی صدا اختصاص میدیم. احمد جعفر احمدی در برنامه فریاد بی صدا با شما هست. من امید مرزبان تا ساعت 11 با شما خداحافظی میکنم.
فریاد بی صدا.
فروش دختران زیر سن در بدل پول هنگفت در تخار همچنان ادامه دارد.
موضوع فروش دختران در برابر پول هنگفت واقعا من را تایید میکنم که همچنین مشکل وجود داشت، وجود داره خیلی نم.
یک دختر به خاطر حرکت به سوی مکتب لتوکوب شده است.
وقتی که به خانه پس آمد پدر مرا بسیار زیاد لات کرد، گفت نباید مکتب میرفتی، مرا دست که زیاد لات کرد دستم میده شده.
زنان در تخار شکایت دارند که حقشان پایمال می شود.
زنان چی کار داشته باشه؟ در خانه طبیب کو، خمیر کو، نان پخته کو، جارو کو، ناجور که شاید دکتر نه برکست.
وکیلان ادعا می کنند که به زنان در ادارات دولتی تخار به حرمتی می شود.
ادارات محلی ولایت تخار بدبختانه که در ادارات دولتی اکثرا خانم ها اگر باشن بسیار به چشم خراب دیده می شن.
سلام، به این برنامه فریاد بی صدا خوش آمدید. احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه از حال و احوال زنان و دختران در تخار برایتان میگوییم. رئیس امور زنان ولایت تخار میگوید فروش دختران در این ولایت هنوز هم ادامه دارد. رزم آرا هواش می افزاید که دختران در بدل پول هنگفت فروخته می شوند. پیش از این بعضی از دختران نیز تایید کردند که خانواده ها دخترانشان را می فروشند. اما پرسش مطرح می شود که آیا تلاش های حکومت به هدف جلوگیری از این کار نتیجه داده است؟ حواش می گوید فروش دختران کاهش یافته، اما به گفته وی این مشکل به طور کامل حل نشده است.
مغزی فروش دختران از یک صاحب بسایی دیگر که دختران با فروش میرسند در برابر پول انگفت، این هم مشکل واقعا میره تایید میکنم که هم چه مشکل وجود داشت، وجود داره. فعلا هم که هنوز همین قضیه زیر کار ما میان داره که ما بتانیم تا زمان کاملی زیر اثر پیگیری قانونی بکنن. و در قسمت یکی ما سال گذاشته ما 5 قضیه همچه قضایه را داشته و این سال هم میبینیم که با منطقه دخترهای زیرسن با پول هنگفت و فروش میرسنم.
چگونه فروش در این مورد میشه برای شنونده ها یک مقدار جزیات بتین، معلومات بیشتر بتین؟
بله، موضوع فروشی که کنیستی با... چی باشه از یک صاحب به صاحب دیگر، چون دخترهای زیرسن هستن خوصاً با مناطق ترکمنشین که در اونجا هم خانم ها زیاد کار میکنن و تولیدات خانم ها اونجا در حقیقت کسای هستن که در اونجا قالین تولید میکنن و در اونجا اینجا کسای دیگه میباشن که باز دخترها را از این منطقه میبرن در اون منطقه بخاطر اجرای کار و یا دخترها خالصن بر مرزای کهنسال که در اونجا برشان زن نمیتن بازین از این مناطق دخترها خالصن میگیرن در بدل پول گزاف و میبرن در اون صاحب و اونا زندگی میکنن. ولی به این معناست که وقتی که دختری که زیر سن 15 میباشه با یک مرد 60 ساله عروسی میکنه، با یک مرد 80 ساله عروسی میکنه، این خود یک خشونت صریح است که علیه زنان صورت میگیره. بنابراین در این قسمت هم ما این قضایا را در تخار داریم و داشتیم.
و این قضایا در حال افزایش است؟
نه خیر، فعلا این قضایا نظر به اجراءاتی که صورت گرفته، نظر به تعقیبی که از طریق ارگانهای عدلی هست، هنوز هم این قضایا امسال در این سال کاهش پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته.
ای آنچه را شما فروش عنوان کردین دقیقا به حمایت خانواده ها و به مشوره خانواده ها صورت میگیره؟
به قسمت که اینا کار صورت میگیره یا این دختر برای کسی که اینا برابر پول هنگفت میکن، این در قسمت کسایی هستن که با این مردم محلات بسیار دور میان به تخار، البته در نقاط اطراف با مردم های کنجا زندگی میکنن و فقیرترین مردم ها پیدا میکنن، کوشش میکنن که با اونا با دادن پول زیاد و گرفتن کمیشن یکی دو سی نفری که در اون منطقه کمیشن کاری میدنن، با گرفتن از او باز اینا میتونن که دختر شخص بر رضایت خانواده بگیرن. بله، در بدل پول میگیرن.
مشکل بزرگ دیگر در تخار مخالفت با آموزش دختران است. گفته می شود برخی از خانواده ها به این باور هستند که مکتب برای دختران ساخته نشده است. بعضی از دختران می گویند که حتی به خاطر رفتن به مکتب لتوکوب شدند. نسیمه که تجربه مشابه دارد بر رادیو آزادی گفت که چرا از رفتن به مکتب منصرف شد.
ما مکتب نخوندیم به خاطر که مکتب فامیل نوی ما نه، همه مردم گپ میزدن میفتن که مکتب نرو، مکتب تنها بر بچه هست، باید بچه ها درس بخونن، دختران نباید مکتب بخونن، دختر چی در مکتب. یک دفعه من مکتب رفتم، وقتی که به خانه پس آمدم پدرم مرا بسیار زیاد لات کرد، گفت نباید مکتب میرفتی، مرا دستی که زیاد لات کرد دستم میده شده، حال دستم کج جوش خورده جور نمیشه.
عده‌ای از زنانی که در تخار زندگی میکنند شکایت دارند که همراهشان رفتار نامناسب صورت میگیرد. آنها میگویند که افراد خانواده بالایشان محدودیت‌های زیاد وضع کردند. یکی از این زنان بر رادیو آزادی گفت که حقش پایمال شده است.
زنا چی کار داشته باشه در خانه؟ طبیب کو، خمیر کو، نان پخته کو، جارو کو، ناجور کو، شاید دکتر نیبره کس. میگه تو مکر میکنی، چی میکنی؟ دکتر نیبرم، جور میشیو. دختر آدم ناجور شو نیبره. اینم تو گپاست دیگه. ره مردای ما خوب نیستن. دیگه زمین میراث چیزا که برسه نمیتاد از زن میگه تو زن هستی تو چی میکنی؟ حقای چیزا رو چی میکنی؟ این تو میزنه و میچکه این تو گپاست مردای قشلاقی.
با وجود این همه شکایات، رئیس امور زنان تخار از کاهش میزان خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می دهد. رزم آرا هواش این گونه معلومات داد.
ما در سال گذشته 16 قتل خانم‌ها را داشتیم و حالی فعلا ما 6 قتل خانم‌ها داریم. تجاوز جنسی هم ما امسال فقط یک قضیه داریم.
بر اساس قانون، زنان حق دارند تا در کنار مردان در ادارات دولتی کار کنند. اما بر اساس گزارش‌ها، این حق از اکثریت زنان در تخار گرفته شده است. شماری از نمایندگان مردم تخار در ولسی جرگه افغانستان به خاطر چیزی که کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی تخار می‌خوانند، نگران هستند. این وکیلان تبعیض جنسیتی را یکی از دلایل کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی تخار می‌دانند. در همین مورد با مریم کوفی نماینده مردم تخار در ولسی جرگه صحبت کردم. خانم کوفی گفت
حضور زنان در ولایت تخار به خصوص ادارات محلی ولایت تخار چندین اداره فعالیت داره. بدبختانه که در ادارات دولتی اکثرا خانم ها اگر باشن بسیار به چشم خراب دیده میشن و بدبختانه کاری به نفع زنان در ولایت تخار حکومت مرکزی ما که جناب رئیس دولت راست هستن نشده.
چه چیز سبب شده تا حضور زنان در ادارات محلی قسمی که شما گفتین کمرنگ باشه؟ دلیل تبعیض جنسیتی در اینجا مطرح میشه؟
چیز جنسیتی هم است. دلیل ای است که یعنی ولایت تخار مردم زیاد به اینوانی از اینکه گونه کنه بسیار مذهبی هستن و نمیخواین که خانم ها برن در ارگانهای دولتی کار بکنن و بدبختانه اینوانی باعث شده که یکی ناهمی در ولایت تخار به خودتان بهتر معلوم است. زیادتر پارسال و پیرسال چی تجاوز جنسی که سر زنها شد، سر دخترها شد، سر کودکها شد، مکتبها سمپاشی شد و خلاصه خشونت های گوناگون گونه که دامنگیری خانم ها در ولایت تخار بود، این سببش بود که خشونتی که از مرکز مثلا از بخشی امتحان رقابتی که میره و چندین پست اعلان میشه و او را خانم ها میکنن اصلا شارلست نمیشن. این تبعیض جنسیتی هم ولایت تخار هست. این همی رقم تبعیض های گوناگونه که در ولایت تخار هست مانعی رشد خانم ها در ولایت تخار شده و خانم ها از این
بله خانم
متضرر شدن در این میبرن.
در برخی از گزارش ها گفته میشه که در کنار تبعیض و محدودیت زنا تحقیر هم میشن. اگر شما تایید میکنین چگونه تحقیر؟
چندین بار به خانمایی که در رأس ادارات دولتی در ولایت تخار کار میکردن هشدار داده شد خانمایی که نبروی و بین اما باشایی که مثلا در کوچه ها گشت گذار میکنن اگر چهار بجه به بالا خانم ها از خانهایشان ببراین اونا را هم تهدید میکنن و بعضی گپای دیگه در ولایت تخار هست که اون را نمیتونم براتون بگویم به خاطر از اینکه به خودم یک نماینده مردم هستم خوب نیست و من باور دارم که اگر این مسائل قومی و منطقوی و زبانی و نژادی و این به هر حالت کشی نمیره اگر ما دامن نزنیم میتونن خانم هم به دوش و دوش برادرها کار بکنن.
خانم کوفی قسمی که شما هم اشاره کردین شما نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان هستین. شما عملا به هدف حل این مشکلات زنا در ولایت تخار چی کردین؟
ما میپذیریم میره که ما نتونستیم کاری بکنیم که از یک قناعت برادرای ما در ولایت تخار حاصل کنیم که خواهران میتونن کاری بکنن که ایره خودتان میبینه که چقدر تبعیض وجود داره و سرسداش هم در کلابی دنیا رفته که هیچ خانم در ولایت تخار یک پوسی کلیدی نیست و با آدمی برای به هزاران تعدید گوناگون دچار می شود و او با بستر سیجانش کار نمی تواند بکند. تمامش لیسانس هستند و دخانه شدند.
گفتگوی بود با مریم کوفی نماینده مردم تخار در ولسی جرگه افغانستان. برخی از مقامات تخار به این باور هستند که در مجموع وضعیت زنان در این ولایت نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است. رزمارا هواش رئیس امور زنان تخار نیز این مسئله را تایید می کند. از او پرسیدم که در کدام عرصه ها وضعیت زنان بهتر شده است.
به حرصه های مختلف، به حرصه فعالیت های اقتصادی زنان، به حرصه فعالیت های اجتماعی و فعالیت های معنوی زنان و حضور دختران در مخاطب، در حرصه معارف و در حرصه تحصیلات عالی خیلی گسترده است.
بله، اما خانم هواش، ما در صحبتی که با شماری از دختران داشتیم اینا وضعیت را شکل دیگی ارزیابی میکنن. اینا شکایت دارن که هنوز هم تعدادی از دختران از رفتن به مکتب محروم هستند و چی چیز شما را خوشبین میسازن نسبت به وضعیت؟
در این شک نیست که وقتی که دختران چی دارن که گویا هنوز هم دختران نمیتونن به مکتب برن، من میتونم این به صراحت اعلان بکنم که وضعیت حضور دختران فیلن در سطح ولایت تخار بالاتر از 50% هست. که ما میتونیم این یک دستاورد خیلی بزرگ تخصصی تعلیم و تربیه بشماریم، به خاطر اینکه در این سال ما میبینیم حضور دختران 52% هستند و با این یقیده هستند که 48% دیگه هنوز هم هست دختران در خانواده خانم هایی هستند که بیسواد هستند و اونا بتانند زمینه ها برشان مساعد شود که به این قسمت هم
بله. یعنی خانم هواش منظور شما ایست که یعنی تایید میکنین که هنوز هم تعدادی از دختران در ولایت تخار از رفتن به مکتب محروم هستند؟
بله، ولی با وجودی که تعداد دختران از رفتن به مکتب محروم هستند، تعداد 52% دختران امروز در مکتب هستند که یعنی بالاتر از پسرها هستند.
مشکل محروم بودن دختران از آموزش دقیقا در کدام مناطق ولایت تخار وجود داره؟
خب حضور دختران در اولسوالی چال، اولسوالی نمکاب، اولسوالی بنگی، این به شمول با چون ولایت تخار یک ولایت است که به شمول مرکز دارای 17 واحد اداری هست و در تعداد اولسوالی بسیار کم دختران کم میرن به مکتب، تعداد زیرا در دیگه اولسوالی حضور دختران خیلی گسترده است.
مقامات ولایت تخار پیش از این در صحبت با برخی از رسانه ها ادعاها در مورد موجودیت تبعیض در ادارات دولتی تخار را بی اساس خواندند. این برنامه فریاد بی صدا مثل برنامه های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
ندانت رسمی غریبه
دل آزاری که
آزاری که من دارم. شام از پا گهی دست تیزنم بر سر، گهی دست تیزنم بر سر.